الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دار الصلاة أجمعين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم المحمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاضل أرجع البصر هل ترى من فطور ونرجع البصر كرتين ونغلب إليك البصر خاصة وهو خطير. ولقد زينا السماء الدنيا بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم لبئس المصير. آیه سوم از سوره مبارکه ملک است. در آیه اول اعلام توحید افعالی بود، یعنی اعلام این که این عالم با همه قدرت‌هایی که در این عالم وجود دارد و پراکنده هست و اون همه نیروهایی که به شکل‌های مختلف در این عالم هست، آیا سررشته همه قدرت‌ها، اقتدارها، سلطه‌ها، این سررشته همه در یک نقطه متمرکز است یا متمرکز نیست؟ و اگر در یک نقطه متمرکز باشد، اون نقطه همون دست قدرت الهی. فرمود تبارک الذی بیده الملک، تمام اقتدارها و سلطه ها در نهایت امر در دست او متمرکز است. به تعبیر دیگر که در نهج بلاغه آمده است، زمان همه امور به دست او، مهار همه امور در دست او. و خیال نکنید که یه وقتی چنین امکانی وجود داشته باشد که زمان العیاذ بالله از دست خدا در برود، یعنی این اصلا امکان پذیر نیست، جزء محالات عالم است. بعد در آیه بعد فلسفه موت و حیات را بیان کرد. این مرگ و زندگی، این مرگ و زندگی چه فلسفه ای دارد؟ این آمدن و رفتن ما انسانها برای چی؟ برای چی؟ فرمود برای حسن عمل. یعنی اون چه که در این آزمایش، در این بوته آزمایش هدف اولی و مقصد اولی این است که انسانها برسند به حسن عمل. نفرمود به عمل، نفرمود به کثرت عمل، فرمود به مرحله احسن و عملا که اینها در هفته پیش توضیح دادیم و تشریح کردیم. در این آیه که آیه سوم است که باز توصیف دیگری است از خدا در آیه دوم فرمود خدا که نظام مرگ و زندگی را آفریده است به اون غرض و برای اون مقصد، بعد یک اشاره به اشیاء دیگر تقریبا میشه گفت به کل عالم خلقت و طبیعت میکند. بفرمای الذی خلق سبع سماوات طباقا، اون خدایی که ملک و اقتدارها در ید قدرت اوست و زمام امور در دست اوست، همان است که هفت آسمان هفت سما آفریده است، هفت سمایی که اینها طباق هستند، یعنی بعضی بر بعضی دیگر متطابق، طبقه به طبقه، طبقات مختبقات هفت گانه آسمانه ها را آفرید. بعد از خصوص خلقت طبقات هفت گانه آسمان ها صرف نظر می کند به طور کلی مسئله خلقت را، اما از آسمان و زمین و ما بین زمین و آسمان، می فرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور، ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. که نقطه اصلی در این آیات این قسمت است، می فرماید به این که ببینید یکی از مسائل مهم و بلکه از مهمترین مسائل برای فکر بشر همین مسئله خلقت و نظام خلقت است. انسان وقتی که به این دنیا چشم می‌گشاید تدریجاً که دارای یک درجه از تفکر می‌شود، قهران این سؤال برای هر انسان متفکری پیدا می‌شود، مگر اینکه یه انسانی باشد که دیگه در افق حیوانات باشد که این فکر برش پیدا نشود. و اون این است که به قول حافظ این سقف ساده بسیار نقش چیست؟ این زمین ما چیست؟ چرا شب میاد باز روز میاد، بهار میاد تابستان میاد پاییز میاد زمستان میاد باز به مرتبه همون جرایان تکرار می شود، در زمستان می میرند زنده های یعنی گیاه ها می میرند، در بهار زنده می شوند، تابستان تقریبا به حد کمالشون می رسند، باز به مرتبه پست پژمردگی و افسردگی در پاییز می رسد، در زمستان می میرند، باز سال آینده به مرتبه باز همین نظام باز تکرار می شود. این حرکاتی که در بالای سر ما هست در این ستارگان، این ستارگان چی هستن؟ این چراغ‌های آویخته شده بالای سر ما، این تعبیر مصداق تعبیر خود قرآن است، این چراغ‌هایی که در بالا سر ما آویخته شده است اینها چی؟ بعد انسان به کارهای این اشیا دقت میکند، حساب میکند. ماه مثلا برای چی؟ آیا چه اثری روی اشیا دارد؟ اثری دارد؟ اثری ندارد؟ آیا اگر یکی را وردارن از این نظام با این دیگر سر جای خودشون میتونن کار بکنن؟ یا یک نظام به هم وابسته به هم پیوسته ای هست که هر چیزی در جای خودش وجودش لازم و ضروری هست؟ و آیا این که وجود دارد یک هدفی را تعقیب می کند؟ مقصدی هست؟ مقصدی در اینها هست؟ خود اینها مقصدی دارند یا مقصدی ندارند؟ اینها قهرن سوالاتی هست که برای هر کسی پیدا می شود. به قول نظامی لازم درستی ازم بیاد سر اول که خود بسرده مگر می کرد درویشی نگاهی به این دریای پردر الهی، ولی در می کرد درویشی نگاهی کواکب دیشون کم این شبت روز که شب از روی ایشون گشته کن روز. بله بگفتی اختران استاده اندی و دمان چی؟ زبان با خاکیان رک شاده اندی تهان ای خاک بر حسیار باشید برد. بله در این درگه شمی دیدار باشید. حالا درست درستم درست یادم نیم. حالا خلاصه این است که اینها برای چی حرکت میکنن در این شهر دیگه امتاد هست؟ چه میخواهند از این محمل کشیدن؟ چه میگویند از این منزل بریدن؟ در این محرابگه معبود سنتی از این آمد شدن مقصود سنتی. آیا این یک حرکات بیهوده و لغوی یا نه؟ رازی دارد، معنی دارد و اون راز معنی که رو باید کشف کرد. اصلا حرف قرآن این است، حرف انبیاء این است که نه فقط شما امید تعبدن قبول بکنید، باید برسید به این راز. اگر صرفاً حرکت کردن باشد، برن و برگردن، برن و برگردن، این مقصدی نداشته باشن، یعنی یک کار باطل، یعنی یک کار پوست. ولی یه وقت هست که نه، همه اینها مثل اجزای یک کارخانه. شما اگر به یک کارخانه عظیمی اگر وارد بشدید، توجه کردید هزاران دستگاه جزء میبینید، در اونجا چرخه ها میبینید، در اونجا نواره ها میبینید، در اونجا انواع میله ها میبینید، در اونجا انواع موتور ها میبینید. مثلا یه دستگاه را به تنهایی آدم نگاه بکنید، میره مثلا یه نواری دارد دور چرخه‌ای داره میشه، هی میره به نقطه اول برمیگرده همونجا، باز میره و برمیگرده همونجا. خب آدم از این را به تنهایی ببینه دیگه چه کار بیهوده ای؟ خب چرا باز برمیگرده یه سرجه اول، باز میره مثلا برمیگرده یه سرجه اول. ولی وقتی که این رو در مجموعش حساب بکند که همه اینها جزء یک دستگاهی هستن و یه هدف کلی را، یه هدفی که به همه اینها مربوط می‌شود و به هیچ کدام هم به تنهایی مربوط نیست تعقیب می‌کنند، اون وقت قهرن یک معنی خاصی پیدا می‌کند که در این آیه قرآن که سنت از کسانی که شب برای شب خیزی و برای عبادت بلند می شوند، وقتی که می رسند مثلا زیر آسمان می هم بیرون برای مثلا تجدید وضوء و زیر آسمان، سنت هست این آیات را بخونند. آیات سوره بقره است: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان کفرنا عذاب النار. در خلقت این آسمان ها و زمین و در این آمد و شد شب و روز در خلاف لیل و نهار این آمد و شد شب و روز نشانه هاست، اما برای صاحبان مغز فکر عقل، اینجا قرآن مطالبه عقل و مطالبه فکر می کند، میگه که این نشانه ها را درک کنید، ظاهربین نباشید، از این اینها را به عنوان یک نشانه ها برای حقیقت درک کنید، یعنی اینها نشانه هاییست از حقیقتی و از حقی. اولوالالبابی که نه تنها صاحبان خرد هستند و صاحبان فکر هستند، صاحبان دل هم هستند، صاحب خردان و صاحب دلانی که آقای خود این طرف در اجلی شده که جلو راه گرفتن هستند بله از یه فرمه دیم طرف هستند که بعد کسی میاد حواسه پرسی بفرمه جلو تر چجوری قرآن زمینه می کند صاحب دل بودن را با صاحب فکر بودن، یعنی دوتا با یک دیگر قرآن بشود. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اینجا با صاحب دل بودن به ذکر می کند، الَّذِينَ يَأُولُوالْأَلْبَابِ صاحب عقل بودن با صاحب فکر بودن را به این صاحب دل بودن را، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا آنان که چه در حالی که ایستادن و چه در حال نشسته، این ایستاده و نشسته تقریبا دو حال مختلف را بیان می‌کنند، نه فقط صرف مقصود همون ایستادن و نشستن ظاهری باشد، اونم بخواد باشه بالاخره یه حال که انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده هر سه حالم بیان می‌کنند، در حالی که ایستادن، در حالی که نشستن، در حالی که خوابیدن، یعنی یاد خدا از اونها جدا نمی‌شود، مثل عاشقی که در هیچ حالی به هر چیزی و به هر کاری که سرگرم باشد در اون عمق دلش اون معشوق را باز همیشه میبیند، یعنی هیچ چیزی نمیتواند او را از معشوقش غافل بکند. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض در خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنند و نتیجه ای که میگیرند این است ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا ما اعترما میدانیم، ایمان داریم که تو اینها رو بیهوده نیافریدی، این حرکات بیهوده نیست، این آمد و شدها بیهوده نیست، اینها بر اساس یک حقی و بر اساس یک حقیقتی و برای یک منظورهای حکیمانه ای در کار، منظورهای حکیمانه ای هست. این هست که در اینجا قرآن تعبیرش این هست میگه فکر کنید، دقت بکنید، هر چی بیشتر فکر کنید و دقت بکنید تا به یک راز پی ببرید. اینجا یه تعبیر عجیبی میبینید، در خلقت رحمان، در مخلوقات رحمان تفاوت میان اشیاء وجود ندارد، تفاوت وجود ندارد. حالا تفاوت وجود ندارد یعنی چه؟ آیا تفاوت وجود ندارد یعنی اختلاف وجود ندارد، یعنی چند گونگی وجود ندارد؟ این به که خود قرآن جای دیگه تأیید میکند و بلکه خود چند گونگی را یکی از آیات توحید ذکر میکند، و من آیاتی اختلاف الوان کن و السنت کن، اختلاف زبانهای شما جز آیات و نشانهای الهی، اختلاف رنگها و نژادها خودش یکی از آیات الهی، نفس اختلاف و چند گونگی را نه تنها قرآن اون را یک امر به اصطلاح زائد و بیهوده ای نمیداند، اون به جزء دلائل حکمت می شمارد. پس تفاوت در اینجا به چه معناست؟ این تفاوتی است که با اون اختلاف و یک دیگر منافات ندارن. حالا قبل از اینکه این به من توضیح بدن، یه مطلبی را عرض بکنم براتون. دو مطلبی هست که تو پرانتز در واقع دو ماه پیش بود، دو سه ماه پیش بود، شب بیشتر میشد، در ماه بهمن بود، اواخر بهمن بود. یکی از این مجلات خیلی معروف که مجله میگین چیز، مجله علمی، سال هر سال تو مجله علمی و شاید تازه ترین مقالات و افکار جدید علمیزی در این مجله مطرح میشه. من این مجله رو مرتب میگیرم و میکنم. یه مقاله یه کسی که احیاناً گاهی وسط سخنرانی های مذهبی هم خیلی به ندرت کرده است و در نوشته هاش هم گاهی وقتا تمایلات مذهبی نشون میدهد. ولی خب این آدم هایی که یه علاقه ای دارن به دین و مذهب ولی در عمل پابند نیستن، بالاخره لغزش هایی پیدا میکنن در یک جایی. یه مقاله خیلی مفصلی در دو شماره نوشته بود، برای عنوانش برای حمایت از زبان اسپرانتو بود. یک زبانی هست به نام زبان اسپرانتو که اختراع کردن، یک زبان مخصوصی به اصطلاح اختراع شده است، سالها اختراع شده، به عنوان این که این زبان بین الملل باشد و در واقع اختلاف زبان ها از بین برود. یه خیلی زبان ساده هم هست، خیلی زود میشه این را یاد گرفت. بعد این مسئله اختلاف زبان ها را در این مجله طرح کرده بود، از اینجا هم شروع کرده بود که در تورات، در کتاب مقدس تورات چنین آمده است که این اختلاف زبانها یک عقوبت الهی، چون یک افسانه عجیبی در تورات هست. این نقطه خیلی آموزنده است. بول این است که اتفاقا عجیب این است که در بعضی از کتابهای ما این چیزها آمده است، در صورت قصه مال توراته، مال تاریخ توراته. یه چیزی را به نام تبلبل السنه یهودی ها در دنیا رایج کردن. بول این است که گفتن انسان اولی که روی زمین بود یک زبان بیشتر نداشت. بعد مردم برجی بود به نام برج بابل، در پای اون برج بابل نشسته بودن، به فلان تصمیم رو میخواستن بگیرن و چنین میخواستن بکنن، چنین میخواستن بکنن. یک مرتبه این برج که چنین بزرگ بود، دیگه این که افسانه ها وقتی بخوان این چیزی را بزرگ کنن یه خیلی بزرگش میکنن، چنین بزرگ بود و چنین عظیم بود، یه دفعه زلزله ای شد به این برج، خراب شد. که این برج خراب شد، مردم اون چنین دهشت زده شدند و وحشت زده شدند که به بلبل افتادند، یعنی زبونه شون فراموش کردند. بلبل شد، یکی یه جور بلبل کرد، یکی جور دیگه بلبل کرد، یکی دیگه جور دیگه بلبل کرد. از اینجا اختلاف زبان ها شد. پس تعدد زبان و اختلاف زبان نتیجه یک اسیان الهی بوده است، در اثر یک اسیان که بشر کرد. اختلاف الله اول مردم در آسایش در بهشت وحدت زبان بودن، بعد در اثر یک اسیانی که مرتکب شدن دچار عذاب اختلاف زبان شدن، که هنوز دارن رنج این اختلاف زبان رو میکشن. الان بیشترین شاید نیروهای فکری افراد بشر طرف یاد گرفتن زبانها میشود. یعنی پس ما زبان اصلی ما یک چیزی، قومی یک چیزی، ما میخوایم مثلا از کتابهایی که به زبانهای خارجی ها نوشته میشود آگاه بشه، اونا میخوان از دیگه ما رو بشن آگاه بشن، خب ناچار باید زبان یاد بگیرم. و چه مصیبتی؟ پس یک مصیبتی در دنیا و نتیجه اسیان. این از یه نقل کرده. بعد نوشته بود که قرآن هم تأیید کرده همین مطلب را، برای اینکه اولا در بسیاری از آیات قرآن تأیید کرده تورات را و تورات را گفته کتاب آسمانی. و بعد اما چند تا از یک هر چه آیهی که در قرآن لفظ لسان مثلا در اون آیات بود، این آیات را همجور آورده بود و ترجمه شده به عنوان تأییدی از قرآن این موضوع را و رد شده بود گذاشته. بعد هم از کنم که یه مسائل دیگه هم لبطه تعریف شده بود، چون به این بحث را مربوط دیست کنم دیگه تعریف هم بکنم برای رد. من خود دیدم به قدر این مقاله بدی هست، به قدر این مقاله بدی هست که حد نداره. و درست اتفاقا جایی که باید نتیجه خلاف گرفت همین جاست. یکی از ادله این که قرآن اصالت دارد این است که برداشتش در مسائل با تورات مختلفه. یکی از جاها همین است. این تورات امروز که تورات مجعول محرف است و قرآن میگوید این کتاب است محرف، این تورات مجعول میگه اختلاف زبانها در نتیجه یک عصیان پیدا شد. قرآن میگه اختلاف زبانها مثل اختلاف رنگها یک امر ضروری لابد من است و از آیات حکمت الهی. این از زمین تا آسمان فرق میکنه. او میگه یک چیزی است که نباید باشد، یک مصیبتی است که نباید باشد. در اثر یک عصیان خدا به این عقوبت بشر رو به این عقوبت گرفتار کرد، به عقوبت اختلاف زبان گرفتار کرد. قرآن میگه این یه امری است که مقتضای حکمت الهی است که باید باشد و هستی که به کار بشر هم مربوط نیست. همینجور که اختلاف رنگ ها را بشر ایجاد نکرده است، اختلاف زبان ها یک امر ضروری و طبیعی است که باید باشد و نشانه ایست از حکمت الهی. این تنوعی است که نشانه ایست از حکمت الهی. وقتی این کجا اون کجا؟ حالا خوشبختانه یکی از دوستان که تشویق شده یه مقاله خیلی حسابی و خوبی نوشت در ردی و اون هم در شماره اول اردیبهشت، در شماره اولی اردیبهشت چاپ شد، خیلی مقاله کوبنده حسابی در جواب شد. البته من خودم در این مقاله نظارت داشتم که نوشتم. بعد من به اون گفتم ولی بهش نگفتم که تو مقاله تو نیست، بعد تو چاپ شد گفتم جایی مسئله هم بود اینجا برسیه این اینجا تورات این چنین گفته، قرآن هم همین حرف میزنه. گفتم این شبیه اون حرفی که مثلا معروف میگن که خب منبری ها روی زخون ها یه تقییدی همیشه دارن به این که به اصطلاح گروز بزنن، یعنی هر بحثی رو که میکنن وقتی میخوان آخرش روی زخون ها این باید شکل گروز باید داشته باشه، مناسبت رو باید پیدا کنن. گفتم یه روی زخون داشت در ابتدای منبرش داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و رفتن حضرت اسماعیل به قربانگاه رو ذکر میکرد، داستان خیلی مفصل با آبتاب بزرگه. حضرت ابراهیم در عالم رویا دید که عمر شد بیدید که باید فرزند به سراغ قربانی بخونید، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، فهمید این خواب رحمانی است و اسماعیل عرضه کرد و اسماعیل قبول کرد و دور از چشم هاجر اسماعیل رو برداشت برد به ارسلان قربانگاه منا و دست فاصله بست و خیلی با آب و تاب این همه عقل کرد. در این بینها شیطان رفت و هاجر رو خبر داد که چه نشستی اینجا؟ که ابراهیم داره بچه‌تو داره الان سر بچه‌تو داره میبره. حراسان از اینجا او آمد بیرون. در این بین امر خدا رسید به ابراهیم که ما قرض ما امتحان بود، ما نمیخواستیم که فرزند تو بکشیم، ما هدف ما این بود که تو و فرزند تا کجا تسلیم امر ما هستیم. آیا اگر ما همینجور امر بکنیم و تعبدن که بگو فرزند تو باید در راه ما قربانی بکنیم میکنیم، الا ما هدف این نبود که حاجر سراسیمه داشت می آمد به طرف قربانگاه که یک مرتبه دید که اسماعیل سالم داره برمیگرده آمد اینجا. اینجا فرسون خواست گروه بزنه. گفت چقدر شبیه هست برگستن اسماعیل به پیش مادر به برنگستن علی اکبر به پیش حضرت لیلا. واقعا چقدر شبیه هست این داستان تورات که میگه که این اختلاف زبان ها در اثر عصیان و گناه هست، امریست که نباید باشد. به این که قرآن میگه به این یک امر ضروریست و آثار حکمت الهی باید باشد، چقدر دو دوان میگه شبیه هستن. یعنی شبیه برد تناقض همون شباهت وجود با عدم دیگه. شباهت میگه چقدر این شب تاریخ یک روز خیلی خیلی نمیشن شبیه هست. این حالا قرار هم این جهت است که قرآن بسیاری از اختلافات را، یعنی اختلافات خلقت را، یک امر ضروری میداند ولی در این حال میفرماید که در خلقت اختلاف هست تفاوت نیست. این اصطلاح خود قرآن اختلاف را نفی میکند، تفاوت را اثبات می کنم. معنیش اختلاف در واقع اختلاف نقش است. یعنی به هر موجودی در عالم خلقت، در این دستگاه کلی خلقت، یک نقش مخصوص به خود واگذار شده. نقش خورشید غیر از نقش ما هست، کاری که خورشید باید انجام بدهد غیر از کاری که ما باید انجام بدهد، و کاری که هر دوی اینها باید انجام بدهند غیر از کاری که زمین باید انجام بدهد، کاری که هوا باید انجام بدهد غیر از کاری که آب باید انجام بدهد یا خاک باید انجام بدهد. اما این معنی اختلاف است، یعنی اختلاف، یعنی اختلاف نقش، تفاوت یک چیزیست نظیر تبعید که ما در عدل روی بحث ترسدیم تحت عنوان تفاوت نتبعید سریجا میشه مثلا یه وقت یک شیء در نقشی که باید داشته باشد در نقش خودش مورد توجه قرار میگیرد و دیگری در نقش خودش مورد توجه قرار نمیگیرد. در یک کارخانه یک کیش کوچک نقشی دارد و یک چرخ بزرگ نقشی دارد، ولی از نظر اون که اداره میکند این کارخانه را، تفاوت میان اون چرخ بزرگ و اون کیش کوچک نیست. یعنی این کیش کوچک در حد خودش باید مورد رسیدگی و کامل قرار بگیرد که در جای خودش باشد، اونم باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. اینجوری که بگم آقا این آقا فقط اینجا رو خوب رسیدگی میکنه، اونجا رو نگاه کنه، اصلا از نظر رسیدگی کردن کوچکترین رسیدگی نمیشود. یعنی از نظر مدبریت و تدبیر وحدت هست. میده در اصطلاح روایات اتصال تدبیر میگویند، اتصال تدبیر. اتصال تدبیر یعنی چه؟ یعنی یک تدبیر واحد در همه این اجزاء مختلف حکم فرماست، یک تدبیر واحد بدون تبعیض. مثلا اگر یک دستگاه حکومت یک مملکت یه وقت ما میگیم در یک مملکت اختلاف به این معنا نباید داشته باشد، اختلاف در نقش نباید وجود داشته باشد، یعنی همه یک کار فقط داشته باشن، از این مملکت رو داره نمیشه. از زندگی بشر، جامعه بشری قائم به اختلاف نقش است. نمیشه که همه باید معلم باشن، همه باید کشاورز باشن، همه باید کارمند اداری باشن، همه باید مثلا سرباز باشن، همه باید افسر باشن، همه باید جنرال باشن. این امکان نداره. یعنی چون چیزی پس باید اختلاف در نقش باشد. یه مثال است، ولی مسئله تفاوت مسئله دیگر است. با اینه که به یک گروه برسن به گروه دیگر نرسن. یه گروه مثلا به دلیل این که سرباز هستن به این هم نهایت درجه رسیدگی بشرد، به یه گروه دیگر به دلیل این که کارگر هستن رسیدگی بشرد. یه اکثر از دیگر این به بهش میگن تفاوت. یعنی با همه اختلاف و تنوع، با همه اختلاف و تنوعی که در میان اشیاء هست، تفاوت به معنی تبعیض در تدبیر میان اشیاء نیست. اختلاف ها برای این است که چون اختلاف در نقش است، اختلاف در نقش گاهی برای یک هدف است، گاهی وقتا دو نقش متناقض یک هدف رو تأمین میکنه. من مثال میزنیم به این قیچی. اگر شما انسان تیغه های قیچی رو آدم نگاه بکند، اینا همیشه در ضد هم دیگر حرکت میکنند. یعنی اگر یک تیغه میاد به طرف پایین، یکی میاد به طرف بالا، باز این یکی اگه بره به طرف بالا یا به طرف پایین دیگه، اینا با هم هماهنگی که ندارن، ولی همین ناهماهنگی خودش یک هماهنگی. یعنی اگر این ناهماهنگی، اگر هر دو تا وقتی که هر دو تا با هم بیان بالا، هر دو با هم دیگه پایین بیفتن، این را چیزی را قطع نمی کنن، کاری را انجام نمی دن. یا دو کفه ترازو همیشه دو نقش مخالف رو بازی میکنن. یعنی اگر این یکی میاد به طرف بالا، این یکی میره طرف پایین، اگر این میاد طرف بالا، این میره طرف پایین، این دو نقش مخالف هست. ولی این دو نقش مخالف برای هدف واحد هست. در همین نقش مخالف آب خوردن اگه ما لطف فرمید، در همین نقش مخالف یک هدف واحد وجود دارد. قرآن اصرار عظیم به اصرار زیاد دارد اصرار عظیم دارد به مطالعه هر چه بیشتر خلقت و به مطالعه کشف نظامات خلقت و پی بردن به راز اصلی خلقت و حتی کشف کردن وابستگی عظیم اشیاء به یک دیگر. وابستگی عظیم، وابستگی عظیم که در فلسفه امروز یه اصلی که به اصطلاح خیلی امروز دیگه مستقیه می کنن و خوشبختانه این اصل تقریبا دیگه امروز می شود دیگه جای این کار نیست، این تأیید این نظر رو می کند. اسمش جای وقتی می زنن این اصل وابستگی اشیاء، این اصل وابستگی اشیاء، این کمونیست تعبیر می کنن به اصل تأثیر متقابل، ولی اون همون ماهیت است. اصل وابستگی اشیاء است. اصل وابستگی اشیاء معنیش این است که برخلاف اون چه که ما خیال میکنیم، این ناخن من که در اینجا قرار دارد با یک ستاره ای که در دورترین کهکشانه ها قرار گرفتن با یک دیگر وابستگی دارد. یعنی وجود هر یکی از اینها بدون دیگری محال است. در صورتی که آدم خیال می کند که اشیا اینا به همدیگر وابستگی ندارد، حالا چه می شد؟ گاهی وقتا ما می گیم که آقا حالا چه می شد این فلا همین موچه اگه می بود مثلا چه می شد؟ می دونیم که همین موچه ای که در اینجا وجود دارد یه رکن از ارکان عالم است. این تصورش خیلی مشکل است ولی حقیقت است. یعنی اگه به فرض محال، محال حذف کردنش، من حذف کردنش محاله، ما میترم بکشیم بالاخره از بین معدومش نکردیم، شکلش رو تغییر دادیم. ولی اگر ما مثلا مجموع موادی که این اتمهایی که این موسر رو تشکیل بده، اگر ما قدرت میداشتیم که معلوم و مطلق بکنیم اون را، تمام نظام عالم به هم میاد. یعنی اینقدر وابستگی میان اشیاء هست و هر چیزی در کار خودش، اگر نقش هر چیزی را در مجموع دستگاه خلقت بدانیم، اون وقت نقش کل دستگاه خلقت را هم میدانیم. این که قرآن میفرماید به این که ما تراتی خلق الرحمن من تفاوت هر جعل بسر هل ترا من فسور، در خلقت رحمان تفاوت به همون معنی که عرض کردم، نه اختلاف، تفاوت به معنی طبعی، به معنی که یک چیزی مورد توجه و عنایت و تدبیر باشد و چیزی دیگر نباشد هرگز نمیدونی. قرآن میگه که بازم نگاه کن، هر جا این بسر بار دیگر چشم تو چیز تو، آیا ببین یک سستی در کار عالم، یک خطور، یک سستی، یک شکافی در کار عالم میبینی؟ هر همون به هم پیوسته بود، هر چی که ببینی خرابی در کار عالم نیست، هر خرابی مقدمه یک آبادی، یعنی برای یک آبادی دیگر است. هیچ چیزی که صرفا خرابی باشد در عالم وجود ندارد. با قرآن میگه نه بازم فکر کن، باز دو مرتبه روز فکر کن، هر جا البسر ترقی بار دوم و بار دوم باز چشم تو تیز کن و دقت کن و فکر کن. مثل بوده بخواهی با چشم انتقاب نگاه کن، ببین میتونی یه عیدی پیدا کنی در یک جای نقصی به یک خلالی. بعد میفرماید که بار دیگر و بار دیگر برای کررته میره مکرر مکرر در مکرر مکرر در مکرر، هی نگاه کن ببین. این نگاه فقط نگاه با چشم نیست، با فکر، با عقل، با علم، با چشم مسلح، با هر چی میخوای، هر چی که دلت میخواد مکرر در مکرر در نظام عالم دقت کن ببین خللی و عیبی میتونی پیدا کنی. بعد میگه آخرین بار من میدونم چی که آخرین چشم دیده است برمیگردد به سوی تو شکاف خورده، ولی بدون این که هیچی بکنه پیدا کنم خفیه. قیافه یه آدمی که هم شکاف خورده باشد هم خسته شده باشد چه قیافه ای؟ گاهی وقتا آدم یه کاری میکند خیلی خسته میشه ولی بالاخره موفق شده. این اگرچه آثار خستگی در بدنش هست ولی آثار موفقیت از چشماش از چهرش پیدا. یه وقتا آدم در یک کاری خسته نشده است ولی شکست خورده، همش خسته نیست ولی آثار شکست از چهرش پیدا است، از روحش پیدا. حالا آدم در یک کاری هم خودش خسته کرده باشه و بعد از خستگی هم شکست خورده برگردد، ببین بگید چیه؟ چه قیافه این پیدا میکنه؟ میگه چشم را و دیده را و دقت را و فکر را هر چه دلت میخواد مکرر در مکرر برای پیدا کردن عیبی در کار عالم در نظام کل عالم هی به کار بینداز. اما به آخرش اما آخر کار بهت میگه وقتی برمیگردد هم شکست خورده هم خسته، خسته به شکست خورده برمیگرد. بعد میفرماید ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما نزدیکترین آسمان ها را در آیه قبل سخن از هفت آسمان یا به تعبیر دیگر از طبقات هفت گانه آسمان زد. در این آیه تعبیرش این است شما نزدیکترین اون آسمان ها را با مصباح‌ها با چراغ‌ها مزین گردانیده اید، که مقصود از این چراغ‌ها بدون شک ستاره ها. و جعلناها رجوما للشیاطین. اینجاست که در یک در تفسیر سوره تجده بود یا سوره وصافات بود کجا بود درست یادم نیست، یا شاید به همین سوره های نزدیک هم بود این مطلب را فرق کردیم و گفت گفتیم آقا راجع به مسئله آسمان ها گفتیم که در قرآن به طور مسلم معنا و مفهومی به نام هفت آسمان، البته هفت سما بعد مکرر گفتیم سما با آسمان متفاوته، چون کلمه آسمان اگر بگیم سفارسی یعنی مانند آسل سنگ آسیا، یعنی اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخد، یعنی مفهوم چرخیدن اون چرا که آسمان مینامی باید قبول کرده باشید که همین فرک قدما میشود، ولی سمایی که قرآن میگوید یعنی اونی که در بالا قرار گرفته است. دیگه نداره که اونی که در بالا قرار گرفته دور زمین میچرخد یعنی میچرخد، اون دیگه توش نیست. ولی چون ما لغتی فعلا نداریم کلمه آسمان را به کار میبریم بدون این که مفهوم چرخیدن را چون در لغت عربیش نیست منظور کرده باشیم. قرآن به طور مسلم از حقیقتی به نام هفت سما نام برده و این هفت سما را به شکل هفت طبقه نام برده، یعنی یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری. این جای شک و شبهه و باز در قرآن مسئله این که ما نزدیک ترین اونها را با ستارگان مزین کرده ایم، یعنی نزدیک ترین آسمان ها به ما، نه اون دومی، نه اون سومی، نه اون چهارمی، نه اون هفتمی، اون نزدیک ترین اونها به ما، اونها مزینن به این قندیل ها، به این چراغ ها، به این ستارگان. تا اینجا این مقدار مطلبی است که از قرآن کاملا در نهایت روشنایی اثبات این روشن می شود و ثابت می شود. یه مطلبم الان باز عرض بکنم، این دار و این است ما در مطلبی که از قرآن استنباط بکنیم هیچ اصراری نداریم که با علم روز حتما منطبقش بکنیم، چون علم روز علم بشر متغیر است، در هر دوره و هر زمانی یک نظریه ای دارد که در زمان دیگر نیست، گویی که برای خود بشر هر چه که در زمان خودش هست امروز بسلم. اون چنین که امروز برای ما یک سلسله مسائل از نظر علمی مسلم است، در 200 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش همون نظریه هیئت بطلمیوسی برای اونها 100 درجه مسلمتر و یقینیتر و قطعیتر بود. ما اصرار نداریم که حتما تطبیق بکنیم اون چه که در قرآن آمده است به اون چه که علوم قدیم گفتن یا علم جدید میگوید. ای بسا مسائلی باشد که فعلا در این زمان برای ما یک مشکل ولاینحل مشکل باشد ولاینحل، بعد در دوره های دیگر که علوم بشر پیشرفت بیشتر میکند مسئله حل بشود. ولی اون چه که ما میدانیم این است که این مطلبی که در قرآن آمده است اگر نخواهیم هیچ گونه توجیه و تعبیری درش بکنیم با هیئت قدیم غیر قابل انطباق است، یعنی متضاد است، با هیئت قدیم متضاد است و با هیئت جدید متضاد نیست ولی منطبق نیست. این دوتا با هم فرق میکنه. با هیئت قدیم متضاد است یعنی این ضد اونه از چند جهت. اولا اونها نه فلک میگفتن و قرآن میگوید هفتا نه نهتا. ثانیا اونها شدیدا معتقد بودن که ستارگان هر سیارات هفتگانه، این سیارات هفتگانه که یکی از اونها از قمر از ماه شروع کرده بودن، بعد عطارد، بعد خورشید، بعد مریخ، مشتری، زحل، اینها می گفتن هر کدام از اینها در یکی از آسمانها قرار دارد. این ششت این رسیت ها بله خبر است که عطارد، زحل، شمس، مریخ، مشتری، زحل، درست هفت. بعد در آسمان هشتم همه ستارگان دیگر قرار دارد. آسمان نهم هم اطلس است، یعنی هیچ ستاره‌ای حتی یک ستاره درش نیست. این قهران این سؤال را در قدیم برای معتقدین به قرآن و معتقدین به هیئت قدیم به وجود می‌آورد که ما این را با قرآن چگونه تطبیق کنیم. قرآن میگوید ما نزدیکترین آسمان ها را به ستاره ها مزین کرده ایم و هیئت میگوید هشتمین اصلا عمده ستارگان، هیئت میگه در نزدیکترین آسمان ها فقط ماه وجود دارد، در دومشون در ستاره عطارد وجود دارد، در هشتمین آسمان ها که سایر ستارگان وجود دارد. نشر میدن میگیری توجیه و تعبیل بکنن که خب بگن از بابی این که آسمان دنیا از همه نزدیک تر است، کنی که این چراغ ها در بالاتر از آسمان دنیا است، ولی چون ما از اینجا میبینیم پس میگیم که مثلا در این مجازن که این چیزی میگیم، ولی خب این توجیه و تعبیل است. ما اگر باشیم به ظاهر آیه قرآن مطلبی است که اگر میگم با هیئت جدید منطبق نیست، به معنی این است که هیئت جدید ساکت است. چطور ساکت است؟ هیئت جدید مدعی است که این ستارگانی که بشر کشف کرده است، بعضی از ستارگانی که در عالم وجود دارد، هنوز تا همه ستارگان کشف بشود راه بشر خیلی زیاد است. ما هنوز یه مقدار کمی از ستارگان به کشف کردیم. تا اونجا که ما کشف کردیم فقط ستاره دیدیم و غیر از ستاره و خورشید یا خورشیدها و منظومه های شمسی و کهکشان ها چیزی ندیدیم. بعد از اون چی هست؟ چقدر ستاره هست؟ چقدر کهکشان هست؟ نمیدونیم. آیا این ستاره ها و این کهکشان ها هی بره جلو هی بره جلو اون مقداری که حالا کشف شده که چقدر هم کشف شده است؟ اونقدر کشف شده ستاره های اون مقداری کشف شده ستاره های کشف شده است که میگن با سال نوری میلیون ها سال طول میکشد که نور خودش رو برساند. نوری که در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر به 50 هزار فرسخ حرکت میکند، یه ستاره هایی است که از ما اینقدر دور است که اگر بخواد نورش به ما برسد چندین میلیون سال طول میکشد. در این حال شاید اونهایی که هنوز وجود دارد و کشف نشده چندین برابر اونها. حالا آیا بعدش به جایی منتهی می شود یا نمی شود؟ علم جدید نمی گه منتهی نمی شود، می گه نمی دانم. علم جدید می گه نمی دانم. قرآن هم که می گه تازه ظاهر آیه قرآن این است که همه این ستارگان همه اینها در زیر نزدیکترین آسمان ها قرار گرفته. پس آسمان هایی که قرآن معتقد است غیر از این که هیئت بطلمیوس میگفت در آسمان اولش ما هست و در آسمان دومش عطارد، در آسمان چیست؟ آسمان هایی که قرآن میگوید فوق همه این ستارگانی که بشر کشف کرده. آیا روزی بشر با علم خودش به نزدیکترین اون آسمان ها میرسد یا نمیرسد؟ نمیدونید. خدا عالم. شاید هرگز هم به چنین روزی نرسد. اون عالم آسمان ها از قرآن باز استنباط می شود که فرقم دارد با این عالم. یعنی موجوداتی که در طبیعت هستند مثل زمین ما، مثل همه مثل ما خورشید، اینها جمادات هستند، یعنی روح ندارند، حس ندارند، شعور ندارند. ولی اون آسمان ها آیا اونها به شکل یک موجودات زنده هستند؟ یعنی اندام اون آسمان ها حکم بدن یک موجود زنده ای رو دارد؟ به تعبیر فلاسفه نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوایی به اونجا تعلق دارد یا نه؟ ظاهر قرآن این است که اون آسمان ها با زمین ما، با ماه، با خورشید که اینها فقط ماده بیجان هستن متفاوت است. یعنی نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوای سائری تعلق دارد، همون چیزهایی که قرآن از اونها تعبیر به ملائکه می کند. که اگر روح بشر، چون جسم بشر که این قدرتی رو ندارد، اگر روح بشر بتواند اتصال پیدا کند، روح البته برای روح اتصال پیدا کردن به همون آسمانهایی که صد میلیاردها سال فاصله نوری هم کم باشد برای اونها، ولی برای روح بشر در یک آن اتصال به اونجا امکان، که روح بشر مجرد است. اگر روح بشر با اون آسمان ها، یعنی در واقع با روح اون آسمان ها، با قوای اون آسمان ها اگر اتصال ارتباط پیدا کند، یک دنیای دیگری از غیب و ملکوت ارتباط پیدا می کند. جن و شیاطین که در قرآن یک موجودات نامرئی هستند و با سرعتی ما فوق سرعت نور، از سرعتی که اسم سرعت می شود گذاشت، تماسی که می توانند از نقطه از عالم به نقطه دیگر از عالم بروند، از قرآن استفاده می شود که شیاطین می خواهند که با اون عالم آسمان ها نزدیک بشند و از اخبار اونجا آگاه بشوند. ولی خدای متعال
از به وسیله ستارگان، به وسیله شهابها که ما نمیدونیم که چی هست در اونجا، مانعی قرار داده است که حتی این موجودات هم دیگه قادر نیستن خودشون نزدیک بکنن. فقط روح بشر و ارواح انبیا هستند که میتوانند با عالم اون آسمانهایی که قرآن میگوید که عالم ملائکه است نزدیک بشوند، ولی حتی جن و شیاطین هم نمیتوانند به اون عالم نزدیک بشوند. این معنی بود که عرض کردم که اون که قرآن میگوید ضد هیئت قدیم است و با هیئت جدید منطبق نیست، نه به معنی این است که مخالف است. یعنی اون که قرآن میگوید چیزی است که علم بشر هنوز در اطراف این نمیتواند یک کلمه حرف بزند، نمیتواند نفی کند، نمیتواند احساس. ما وقتی قرآن یه مطلبی رو گفته است، گفته قرآن برای ما احتیاجی به هیچ سند دیگر ندارد. بزرگترین سند قرآن گفته است هفت آسمان در مافوق همه ستارگان وجود دارد، ما هم قبول میکنیم، قبول داریم. البته اینجا یه مسئله دیگری هم هست، مهم این است که بعضی چنین فرض میکنن، فرضیه ای دارن که اساساً هفت آسمانی که در قرآن هست هیچ جنبه جسمانی ندارد، معنوی محض است، باطلی محض است. ما این به انکار نمی کنیم، شاید از خیلی از بعضی آیات و از روایات اینها بتوان این مطلب رو فهمید که به هزای هفت آسمان جسمانی ما مراتب معنوی داریم. و شاید در خیلی از جاها وقتی میگن آسمانهای هفت گانه، نظر به همین آسمانهای مافوق ستاره ها نیست، نظر به عوالم باطن انسان هست. ولی به نظر ما این مطلب اگرچه در جای خود درست است، نمیشود گفت که قرآن به هفت آسمانی که جنبه جسمانی دارد قائل نیست. این هم قطعا قائل هست. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، وقتی میگه نزدیکترین آسمان ها را ما با این چراغ ها و قندیل ها زینت بخشیده ایم، این نشون میده یک جسمی هست که این که این ستارگان چراغ هایی هستند. و حتی در یه روایتی که عرض کردم در اون چیز هست، در مباحثه استشعالاتی که عبدالله ابن سلام از علماء یهود میکنه به پیغمبر اکرم، که بعدم همون مرد مسلمان شد، مسلمان پاس ایمانی هم شد، راجب ستارگان وقتی از حضرت رسول سوال کرد، حضرت در کمال صراحت همین بفرمید، فرمود به این که همه این ستارگانی که شما ها میدونید اینها مانند قندیل هایی هستند در زیر نزدیکترین آسمان ها. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، السماء الدنيا ما الدنيا صفت السماء، دنيا این اشتباه نکنید، سماء الدنيا نیست، السماء الدنيا، سماء الدنيا اگه بود مربوط به آسمان دنیا در مقابل آسمانی که مربوط به دنیا نیست، وقت مسیح در دنیا عالم در مقابل آخرت بود. اینجا میگه السماء الدنیا، یعنی این دنیا صفت میشه، یعنی نزدیکترین آسمان ها، نزدیکترین آسمان ها. ولقد زینا السماء الدنیا، ما نزدیکترین آسمان ها را مزین کرده این به چراغ ها، و همین مصابیح چراغ ها را مانعی برای شیاطین قرار دادیم، وسیله رنده شدن شیاطین قرار دادیم، و وسیله قرار دادیم که اینها نمی توانند از این ستارگان بگذرند و خود را به اون عالم که نوعی تعلق دارد به ملائکه نزدیک بکنند و از اخبار اون عالم آگاه بشوند. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای اون شیاطین عذاب جهنم را، عذاب السعیر را آماده کرده ای، اونها که میخوان خیانت بکنن. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر، این آیات آیات ایمان بود، آیاتی که نشانه های از وحدانیت خدا بود. و اما کسانی که در مقابل عقل خودشون در مقابل این آیات و نشانه های الهی عناد می‌ورزند و سرپیچی می‌کنند و اختیار می‌کنند، برای اونها هم عذاب جهنم است و بد پیرو رفتگاهی. اذا الغوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعزل ما كنا في اصحاب السعير فأثرتوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. همه این آیات متصل به یک دیگر است و یه حقیقت رو ذکر میکنه. این حقیقت اینه مسئله سمع و عقل. سمع و عقل چگونه می شود که سرنوشت بعضی از انسانها جهنم می شود؟